ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. آمریکا خبر آزاد شدن بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران را رد کرد. فرمانده سنتکام درباره حملات احتمالی گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق هشدار داد. بی بی سی از ایران خواست به تهدید و ارعاب کارکنان بخش بی بی سی فارسی را پایان دهد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با رد خبر آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران تاکید کرد که آمریکا و شرکایش در طول 11 ماه گذشته هیچ پول مسدود شده ایران را آزاد نکردند. خبر آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده ایران را آبان ماه گذشته مدیر عامل خبرگزاری ایرنا در توییتر اعلام کرده بود و روز 18 آذر معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران نیز در تلویزیون حکومتی ایران این خبر را تکرار کرد. با این حال روز پنجشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صراحت تاکید کرد که این گفته‌ها صحت ندارد. در پاسخ خبرگزاری‌های فارس و تسنیم وابسته به سپاه پاسداران امروز جمعه به نقل از یک مقام مطلع نوشتند که سخنان نت پرایس درباره آزاد نشدن منابع ارزی ایران جنگ روانی است. مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این انسداد بیش از 36 میلیارد دلار در کشورهای چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکسامبورگ را تایید کرده بودند. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده موسوم به سنتکام میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق احتمالاً در ماه جاری میلادی دست به اقدامات خشونتبار علیه نیروهای آمریکایی خواهند زد. ژنرال فرانک مکنزی دیروز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفته است که با وجود پایان مأموریت رزمی نیروهای آمریکا در عراق، همچنان گروهی از این نیروها برای پشتیبانی نظامی عراق در مقابله با داعش باقی می‌مانند. آمریکا و عراق در توافقی که تابستان امسال امضا شد، متعهد شدند که مأموریت جنگی نیروهای تحت رهبری آمریکا در عراق تا پیش از پایان سال 2021 به پایان برسد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی 2500 نیروی آمریکایی همچنان در عراق باقی خواهند ماند. شبه نظامیان طرفدار ایران خواهان خروج این نیروها هستند. سازمان خبری بی بی سی از حکومت جمهوری اسلامی خواست به آزار و تهدید کارکنان بخش فارسی این سازمان پایان دهد. امروز جمعه بنگاه خبری بی بی سی در بیانیه ای نوشت که در یک سال گذشته کارکنان بی بی سی در لندن هدف تهدید به مرگ و اذیت و آزار قرار گرفتند و این امر به دخالت و حفاظت از طرف پلیس انجامیده است. در همین زمینه وکلای سرویس جهانی بی بی سی نیز از جامعه جهانی خواستند که با اقدام فوری و قوی حکومت ایران را به پاسخگویی بدارند. آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، هک ایمیل‌ها و حساب‌های کاربری این کارکنان و ممنوع المعامله شدن آنها در ایران از روش‌های مرسوم نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است. شماری از روزنامه‌نگاران رادیو فردا نیز توسط قوه قضایی جمهوری اسلامی ممنوع المعامله شدند. آب، خاک، هوا، جنگل، دریا، تالاب، دریاچه و هر موهبت دیگری که در گرداگرد ماست و محیط زیست ما را تشکیل می‌دهد، همگی بدون استثنا اجرای لاینفک حقوق بشر است. در سال 1948 میلادی سازمان ملل متحد که آن زمان تنها 3 سال از عمرش می‌گذشت، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه امروز 73 ساله می‌شود. ایران که از امضا کنندگان این اعلامیه جهانی و کنوانسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است، تا چه حد این بخش از حقوق بشر را محترم می‌شمارد؟ کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، در گفتاری برای رادیو فردا تجزیه و تحلیل خود را ارائه می‌دهد.
جامعه سیاسیون و فعالان اجتماعی و سیاسی با انواع و اقسام نقض حقوق بشر آشنا هستند، اما کمتر کسی از حقی به نام حق دسترسی به محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بشر صحبت میکنه. شاید شهروندان هم به این حق خودشون واقف نباشند. دسترسی به آب سالم، هوای پاک و محیط زیست پاکیزه از اساسی ترین و پایه ترین حقوق انسان هاست در هر جامعه ای و دولت ها موظفن که این حقوق رو تأمین بکنن و ازش پاسداری بکنن. حفاظت از محیط زیست و سلامت نگه داشتن محیط زیست نقش کلیدی داره در توسعه پایدار. هر کشوری که بخواد در دراز مدت نیازهای اساسی شهروندانش رو تامین بکنه، سلامت اونها رو تضمین بکنه، براشون آب، غذا، انرژی و منابع دیگه فراهم بکنه، چرخ اقتصادش رو بخواد چرخشش رو در واقع پایدار نگه بداره، باید از محیط زیست حفاظت بکنه. عرایتی که امروز در ایران میبینیم بسیار خوب به ما میگه که اگر این حفاظت رخ نده، اگر حقوق اولیه انسانها نقض بشه، در دراز مدت چه بلاهایی رخ میده و گریبانگی مردم و اقتصاد میشه. یک نکته‌ای که حق دسترسی به محیط زیست سالم رو متمایز میکنه از سایر انواع حقوق بشر، بحث فرانسلی بودنش و فرامنطقه‌ای بودنشه. توجه بکنیم که معمولا تخریب محیط زیست طی سالها رخ میده و ترمیم اون هم به زمان زیادی احتیاج داره و حتی بسیاری از تخریب‌ها برگشت پذیر نیست. حتی اگر دولت‌ها عوض بشن، حتی اگر رژیم‌ها عوض بشن، این تخریب‌ها قابل بازگشت نیستن. بنابراین تصمیماتی که امروز گرفته شده اند روی نسل‌های بعدی اثر خواهند گذاشت، که همون جوری که تصمیماتی که دیروز گرفته شدند بر ما اثر گذاشتند. این فرانسلی بودن حق دسترسی به محیط زیست سالم برجسته میکنه اهمیت حفاظت از محیط زیست رو، به خاطر اینکه وقتی که برای حفظ محیط زیست میکوشیم، نه تنها برای نسل کنونی داریم گام برمیداریم، بلکه به فکر نسل‌های آینده هستیم. یعنی تصمیمات امروز میتواند ناقض حقوق مردم در همین زمان جاری و آینده باشد و خب برای عدم این نقض باید تلاش کرد. جنبه دیگر ماجرا فرامنطقه‌ای بودن بحث حقوق محیط زیستی است. تخریب هایی که در یک گوشه جهان صورت میگیره میتواند افراد رو در گوشه دیگر جهان گرفتار بکنه. گرمایش زمین یک مثال خوب از این ماجرا هست. تصمیماتی که از انقلاب صنعتی به این بر گرفته شده برای توسعه در کشورهای مختلف، امروز کل دنیا رو گرفتار کرده. متاسفانه همواره هرچه سنگه مال پای لنگه، یعنی هر ملتی، هر جامعه‌ای که ضعیف‌تر از لحاظ اقتصادی گرفتارتر میشه و آسیب بیشتری میبینه. این رو اگر بیایم در کشور خودمون هم نگاه بکنیم، میبینیم که فرضاً بحث تخریب تالاب‌ها چگونه روی افرادی که کیلومترها دورتر از این تالاب‌ها زندگی می‌کنند اثر می‌ذاره. امروز گرد و غبار خوزستان نه تنها مردم خوزستان رو گرفتار کرده، که مردم استان‌های مختلف رو درگیر کرده. بحث آب، مشکلات آبی متعدد می‌بینیم که فرضاً نه تنها اختلاف پیش اومده بین استان‌ها، اما همه استان‌ها در واقعی که دعوا هم با هم شاید بکنن در برخی از اوقات، همگی گرفتار هستن. یعنی ما در حوزه کارون نزاینده رو اگر نگاه بکنیم، هم خوزستان گرفتار است، هم چهارمحال بختیاری گرفتار است، هم اصفهان گرفتار است، هم یزد گرفتار است، و این گرفتاری مصری است و سرایت میکنه. یعنی فرضاً اگر در یک جا شما آب رو قطع میکنی و میبندی به روی کشاورزان، کشاورزانی که مجبور به مهاجرت میشن، بالاخره مهاجرت ها تبعاتی داره، اختلافات طبقاتی، تنش های ناشی از اون، میتونه شهرهای دیگر رو گرفتار بکنه. اتفاقاتی که در سوریه افتاد و بخشیش مربوط به آب بود، کشورهای همسایه رو گرفتار کرده، اردن رو دچار مشکل کرده، کشورهای اروپایی رو دچار مشکل کرده. بحث فرامنطقه‌ای بودن محیط زیست باز یک نکته دیگری است که اهمیت اون رو بالا میبره و به ما یادآوری میکنه که چقدر حفظ این حق مهمه. خب از لحاظ سیاسی که نگاه میکنیم، میبینیم که این قضیه در سطح بین المللی
مورد توجه قرار نگرفته، اونجوری که باید بهش پرداخته نشده. اگر امروز بیان مصداق‌های نقض حقوق محیط زیستی بشر رو پیدا بکنیم و مثال بزنیم، میبینیم که اقتصادهای قوی و گردن کلفت دنیا، قولهای اقتصادی، شرکتهای بزرگ، همه و همه مقصرن و ناقض حقوق بشرن. نه تنها دولتها در سیستمهای دیکتاتوری و غیر دموکراتیک مسئولن برای کشورهای خودشون، آنچه که در مرزهای جغرافیایی تحت نظارت خودشون و مدیریت خودشون رخ داده، بلکه کشورهای متعددی و به خاطر همون بحث فرامنطقه‌ای میبینیم که مقصر خواهند بود. و خب هنوز مکانیزم‌های لازم و اهرم‌های فشار برای مقابله با اینا و برخورد با اونها وجود نداره. این که همواره این قضیه نادیده گرفته میشه. نکته دیگه اینه که آیا میشه در یک سیستمی که حقوق بشر، در واقع انواع حقوق بشر داره نقض میشه، فقط اومد اصرار کرد به حفظ حقوق محیط زیستی؟ جواب منفی است به اعتقاد من. این که نمیشه یک سیستمی که غیر دموکراتیک، سیستمی که نقض میکنه انواع حقوق رو، ملزم کرد به این که به طور خاص در حوزه محیط زیست متفاوت عمل بکنه و حقوق انسانها رو رعایت کنه و تامین بکنه. و این باز یک قضیه ایست که افراد رو دچار سردرگمی میکنه و جنبه اجرایی ماجرا رو پیچیده میکنه. در بحث حقوق محیط زیستی جوامع، نه تنها باید به انسان‌ها حق دسترسی به آب و محیط زیست سالم و هوای پاک رو داد، بلکه باید به اونها حق دخالت در فرایند مدیریت و تخصیص این منابع رو داد. باز برای تامین این حقوق ما نیاز داریم به سیستم‌هایی که شفافیت، عدالت و مشارکت رو به عنوان ارکان نظام اداری و سیستم حکمرانی خودشون میشناسن به رسمیت. متأسفانه در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگه میدونیم این شرایط وجود نداره و این به نقض آنچه که بهش حقوق فرایندی محیط زیست سالم گفته میشه می انجامه و حق مشارکت از انسانها سلب میشه، حق مشارکت از ذینفعان سلب میشه، در فقدان شفافیت حتما عدالت هم از بین میره. و همینجوری که گفتم، در کشور ما متاسفانه ما مصداق‌های نقض حقوق بشر رو در حوزه محیط زیست می‌بینیم، همون جور که در حوزه‌های دیگر می‌بینیم، و اینها محصولات هستند و بدون اصلاح نظام حکمرانی به طور کل نمیشه حقوق محیط زیستی رو در واقع ازشون محافظت کرد.
صحبت‌های کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، رو شنیدید در مورد حق دسترسی محیط زیست سالم برای همه در روز حقوق بشر.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض می باشی.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
رنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببینم چه کار باهاتون میکنم.
با رأی شورای شهر واشنگتن به بزرگداشت روزنامه‌نگار سعودی که توسط مأموران دولتی عربستان به قتل رسید، خیابان مقابل سفارت عربستان سعودی راه جمال خاشقچی نامگذاری می‌شود. این شورا روز سه‌شنبه به تغییر نمادین نام خیابان نیو همشایر به راه جمال خاشقچی که در زمان قتل در واشنگتن پست کار می‌کرد رأی داد. شورای شهر واشنگتن در بیانیه‌ای از جمال خاشقچی به عنوان مدافع سخت دموکراسی و حقوق بشر یاد می‌کند. این بیانیه می‌افزاید با انتخاب خیابان مقابل سفارت عربستان سعودی به نام جمال خاشقچی، بنای یادبودی در این مکان به افتخار او به وجود می‌آید که قابل سرپوش‌گذاری یا سرکوب نیست. خاشقچی منتقد نظام سعودی در مهر 1397 در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و قطعه شد. به دلیل ارتباط نزدیک تیم قاتلان با محمد بن سلمان، نهادهای اطلاعاتی غربی او را به صدور مجوز قتل متهم کردند. و در خبری کوتاه، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان روز پنجشنبه گفت ریاض از بازگشت ایران و آمریکا به برجام استقبال می‌کند، اما این می‌تواند تنها گام اول برای رسیدگی به رفتار مخرب تهران باشد. و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید و شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-13. ممنون که تا اینجا با ما بودید.